سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش های صلح با طالبان در مسیر درست پیش می رود و هفته آینده گام های بعدی را اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا فرمان وضع تعزیرات اقتصادی و محدودیت سفر را بر شماری از کارمندان محکمه بین المللی جرایم صادر کرد. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید نسبت به هر زمان دیگر آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیک شده است. وزارت دولت در امور صلح میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر برگزار می شود و در هفته آینده تاریخ آن اعلام خواهد شد. محکمه بین المللی جرایم از تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد وضع تحریم ها بر تحقیق کنندگان جرایم جنگی در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید نسبت به هر زمان دیگر اکنون آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیک شده است. آقای خلیلزاد دیروز از طریق تویتر نوشت از رهایی 3000 زندانی طالبان و 500 اسیر نیروهای امنیتی افغان استقبال میکند و همچنان تاکید کرده که این روند باید دوام کند تا بنبست ایجاد شده از بین برود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان همچنان نوشته که با رهایی زندانیان فوراً گفتگوهای تیم‌های مذاکره کننده طالبان و حکومت به رهبری خود افغان‌ها آغاز می‌شود و آغاز مذاکرات بین افغان‌ها هدف اصلی دیپلماسی محسوب می‌شود. مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر برگزار می شود و در مورد آغاز آن قرار است در هفته آینده تصمیم گرفته شود. عزیز الله فضلی عصر دیروز به رادیو آزادی گفت
مذاکرات بین الافغانی یعنی تاریخشان هفته آینده اعلان میشه. از جهات مختلف کوشش میشه چی مذاکرات در قطر شروع شود. و بهترین گپ همی است که هر چی زودتر ما بتانیم چی مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنیم، بالاخره چی ما را پیدا کنیم با یک سول پایدار و واقعی.
بر اساس توافقنامه صلح که بین امریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، مذاکرات بین الافغانی باید 10 مارچ برگزار می شد، اما طالبان برگزاری آن را به رهایی 5000 زندانی خود مشروط ساختند. تا اکنون حکومت افغانستان 3000 زندانی طالبان را از محابس افغانستان رها کرده و طالبان نیز حدود 500 زندانی و حکومت را رها کردند. مقامات محلی هرات میگویند طالبان بر پوسته‌های امنیتی نیروهای خیزش مردمی در این ولایت حمله کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز به رادیو آزادی گفت
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از جنگجویان طالب بالای پوسته‌های نیروهای خیزش مردمی در ساحه قریه حمامک حمله‌ور شدند.
به گفته آقای فرهاد این حمله جنگجویان طالب به عقب زده شده و مردم محل نیروهای خیزش مردمی را در این درگیری کمک کردند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محکمه بین المللی جرایم یا ICC از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ابراز تأسف عمیق کرده است. این محکمه بین المللی همچنان تصمیم آقای ترامپ را که وضع تحریم ها را بر آن مقامات این محکمه اجازه می دهد که در زمینه اتهامات جرایم جنگی نظامیان امریکایی در افغانستان تحقیق می کنند رد کرده است. محکمه بین المللی جرایم دیروز در یک اعلامیه با ابراز تأسف عمیق از این تصمیم اقدامات دونالد ترامپ را یک تلاش غیر قابل پذیرش برای مداخله در تطبیق قوانین و روند قضایی خوانده است. جوزف بارل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد این تصمیم دونالد ترامپ ابراز نگرانی جدی کرده، محکمه بین المللی جرایم را یک عامل کلیدی تامین عدالت و صلح خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا اجازه دارند تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های سفر را بر شماری از کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم وضع کنند. این فرمان بر آن کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم تطبیق می‌شود که در قضایای تحقیق اتهامات در مورد جرایم جنگی در افغانستان بر مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا دخیلند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد اعلام کرد که با ارائه شکایت به مقامات قضایی جرمنی خواستار دستگیری قاضی غلام رضا منصوری شده است. آقای منصوری به خاطر سرکوب و زندانی ساختن خبرنگاران ایرانی متهم است. خبرنگاران بدون سرحد با اشاره به اینکه قاضی غلام رضا منصوری فقط در 2 ماه برای حدود 20 خبرنگار در ایران حکم صادر کرده، تأکید کرده است که سارنوالی جرمنی نباید بگذارد که او از چنگ عدالت فرار کند. بعد از نشر گزارش‌های درباره فرار قاضی غلام رضا منصوری و حضور احتمالی وی در یکی از شهرهای جرمنی، سازمان خبرنگاران بدون سرحد این شکایت را مطرح کرده است. شمار دیگری از فعالان و گروه‌های حقوق بشر نیز اقدامات را برای دستگیری قاضی غلام رضا منصوری آغاز کردند. و خبر آخرین که مارک میلی رویل دریسیز ایالات متحده آمریکا میگوید همراهی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته از قصر سفید تا کلیسای نزدیک آن یک اشتباه بود. مارک میلی دیروز گفت در جریان اعتراضات بر ضد تبعیض نژادی با یونیفرم نظامی رئیس جمهور را همراهی کردن کار درست نبوده و در سیاست داخلی اشتراک یک نظامی احساس و درک دیگر را ایجاد کرده است. در اوایل ماه جون در حالی که معترضان در نزدیک قصر سفید تجمع کرده بودند، مارک میلی رئیس جمهور آمریکا را تا کلیسای نزدیک قصر سفید بدرقه کرده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان میگوید در آینده نزدیک بقیه 2000 زندانی طالبان را رها خواهد کرد.
My colleagues and I have made the decision to release an additional 2000 prisoners within a very short period. We will announce the date soon.
گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضع تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های سفر را بر شماری از کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم صادر کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می‌شنوید.
من خودم 15 سالم بود، 42 سالش بود که عروسی کرده بود. دستی اولادار شدیم، بالاخره شوهرم این خدا بیامر شدیم، 5 تا اولادار در میدان خدا ماندیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
سابقا ما فیلم می دیدیم، فیلم های وحشتناک، فیلم های ترسناک، می ترسیدیم. مثلا جرات نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم. بسیار می ترسیدیم، والدینم قدر بر ما نمی گفتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید در آینده نزدیک بقیه 2000 زندانی طالبان را رها می کند. محمد اشرف غنی دیروز در نشست شورای اتلانتیک و اینستیتوت صلح آمریکا که به طور آنلاین برگزار شده بود گفت تلاش‌های صلح با طالبان در مسیر درست پیش می‌رود و هفته آینده گام‌های بعدی را اعلام می‌کند. همزمان طالبان بار دیگر بر رهایی زندانیانشان تاکید کردند تا مذاکرات بین الافغانی برگزار شود. بر اساس توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری صورت گرفت، مذاکرات بین الافغانی باید 10 مارچ برگزار می شد. اما طالبان آغاز مذاکرات بین الافغانی را به رهایی 5000 زندانیشان از زندانهای حکومت افغانستان مشروط ساخته بودند. مقیم ناهب با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید آتش بس 3 روزه عید فطر سبب شد که تصامیم بزرگ درباره صلح اتخاذ شود. او دیروز پنجشنبه در نشستی که از سوی شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح امریکا به طور آنلاین برگزار شده بود گفت در حال حاضر موانع در برابر روند صلح در حال از بین رفتن بوده و حمایت از صلح رو به افزایش. رئیس جمهور اشرف غنی گفت تا کنون 3000 زندانی طالبان آزاد شده. غنی همچنان برای رهایی 2000 زندانی باقی مانده طالبان آمادگی خود را نشان داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنان خود در نشست شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح امریکا گفت هفته دیگر گام های جدید درباره روند صلح اعلام می شود. ما دیروز با سفیر خلیلزاد صحبت کردیم و صبح امروز با نماینده ویژه قطر ملاقات کردیم. فکر میکنم که ما اکنون به راه درست روانیم. هفته آینده میتونیم درباره گام های بعدی به جهان معلومات بدهیم. همزمان با این طالبان آزادی زندانیانشان از محابس حکومت افغانستان را یک پیشرفت خوب خواندند، اما برای برگزاری گفتگوهای بین افغانان یک بار دیگر بر رهایی 5000 زندانیانشان تاکید کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در حساب تویترش نوشت زمانی که پروسه رهایی 5000 زندانی که مطابق فهرست ارائه شده تکمیل شد، آنها در ظرف یک هفته برای آغاز مذاکرات بین افغانها آماده می شوند. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست آنلاین در اشاره به کاهش آتش بس گفت تلفات اکنون هم متوسط است و روزانه از 60 تا 70 نفر کشته می شوند. او با تاکید گفت که خشونت باید از این هم کمتر شود. محمد اشرف غنی همچنان افزود که تعداد از اسیران نیروهای امنیتی افغان که باید از سوی طالبان رها می شدند هنوز آزاد نشدند.
It's important that the commitment, because this is a mutual commitment, is fulfilled.
این خیلی مهم است که هر دو جانب باید تعهداتشان را به جا آورند. آنها 1000 زندانی را ادام می کنند، اما تعداد روز به روز تغییر می کند. ما درباره آنان وضاحت می خواهیم که در قید طالبانند و می خواهیم مطمئن شویم که آخرین کسی که نزدشان زندانی است هم رها شود. از سوی دیگر عزیز الله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح در قطر برگزار می شود و تاریخ آن در هفته آینده اعلام خواهد شد. همان وقتی که رئیس جمهور در شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح امریکا صحبت می کرد، سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت جداگانه نوشت که 46 اسیر حکومتی را در میدان وردک و غزنی رها کردند. در این میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان توییت کرد که نسبت به هر زمان دیگر به مذاکرات بین افغانی نزدیکند. او تاکید نمود که دو جانب باید در رابطه با این که به دور میز گفتگو بنشینند کار کنند تا جلو تلاش های فرصت طلبان را برای در هم و بر هم ساختن پروسه صلح بگیرند. خلیزات از راهی 3000 زندانی طالبان و 500 اسیر نیروهای امنیتی افغان استقبال کرد و تاکید نمود که این روند باید دوام کند تا با این اقدام بنبست ایجاد شده از بین برود. سفیر خلیزاد در ادامه توییت خود نوشته که با راهی زندانیان فوراً گفتگوهای تیم‌های مذاکره کننده طالبان و حکومت و رهبری خود افغان‌ها آغاز می‌شود. با گفته خلیزاد آغاز مذاکرات بین افغان‌ها هدف اصلی دیپلماسی او به حساب می‌رود. رئیس جمهور اشرف غنی در ادامه سخنان خود در نشست شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح امریکا در اشاره به سفر اخیر قمر جاوید باجوا لوی درستیز اردوی پاکستان گفت او حمایت خود را از یک افغانستان دموکراتیک بر بنیاد قانون اساسی نشان داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بعد از این تمام شفاخانه های خصوصی می توانند در بخش معالجه و تجدید بیماران ناشی از ویروس کرونا فعالیت کنند و به جواز خاص نیاز ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش نظیفه محبوبی می شنوید.
برای نخستین بار وزارت صحت عامه افغانستان به همه شفاخانه های خصوصی اجازه داده است تا در مبارزه با ویروس کرونا فعالیت کنند. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری گفت پس از این تمام شفاخانه های خصوصی باید بتوانند در بخش درمان و تجرید بیماران کرونا کار کنند.
تا این روز دست سکتور خصوصی سی افغانستان در حمل مبارزه با ویروس کرونا قطع گرفته بود. اما امروز من رئیس مسئول سی کشور اعلام میکنم که سکتور خصوصی کشور اجازه دارد در تشخیص و تداوی مریضان کرونا سهم بگیرند. نیاز نیست که برای هر کلینیک و هر شفاخانه خصوصی به صورت جداگانه جواز فعالیت برای تشخیص و تداوی ویروس کرونا داده شود. مثل این که مراکز سی به خاطر تشخیص و تداوی سایر امراض عقد داده شده، با نظر داشت رهنمودهای محافظوی وزارت صحت عامه در تشخیص و تداوی مریضان 19 از این نظر اقدام نمایند. دیگر نیاز نیست که سکتور خصوصی مریض ویروس کرونا را به نام مرقب تحت مداوا قرار بدهند.
آقای عثمانی میگوید شفاخانه های خصوصی باید دستور العمل های این وزارت را رعایت و بر اساس آن فعالیت کنند. به گفته وی پس از این نیاز به این نیست که شفاخانه های خصوصی بیماران کرونا را به نام محرقه درمان کنند. احمد جواد عثمانی همچنان میگوید تمام شهروندان توانایی مالی ندارند و شفاخانه های خصوصی باید در آزمایش و معاینات کرونایی آنان این موضوع را در نظر گیرند و بر اساس معاینات کلینیکی بیماران را تشخیص دهند. بیشتر وزارت صحت عامه فعالیت شفاخانه های خصوصی را که بیماری شمار از شهروندان را کرونا تشخیص داده بودند به تعلیق درآورد. حالا این تصمیم تازه از سوی این وزارت در حال گرفته شده است که شمار بیماران کرونا در افغانستان از مرز 22,000 تن گذشته است. با افزایش مبتلایان و مرگ و میر این ویروس در افغانستان، انتقادهای هم از نبود بسترگاه‌ها، تجهیزات طبی به ویژه اکسیژن در شفاخانه‌ها وجود داشته است. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که تا اکنون 6.5 میلیون دلار تجهیزات صحی را به افغانستان آماده کرده است که در چند روز آینده این رقم به 70 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. ریک پیپر کارن رئیس سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان.
ما تا کنون 6.5 میلیون دلار دستگاه تجهیزات پزشکی افغانستان اهدا کرده ایم که نیمی از آن توسط سازمان بهداشت جهانی و نیمی از آن توسط یونیسف خریداری شده است. تا چند روز آینده بیش از 60 تا 70 میلیون بسته تجهیزات به افغانستان تحویل داده می شود.
در کنار این قرار است تا پایان امروز محموله تجهیزات مهم طبی از ترکیه وارد افغانستان شود. از سوی دیگر وزارت صحت عامه حکیم الکوزی را بلوی سارنولی معرفی کرده است. این وزارت میگوید که در ترکیب داروی خودساخته حکیم الکوزی از مواد نشاور کار گرفته شده است و به جای فایده برای مردم زیان آور است. حکیم الکوزی ادعا کرده است که داروهای ضد ویروس کرونا را ساخته است. اما با این همه سردار محمد همدرد رئیس بنیاد مبارزه با کرونا به رهبری حکیم الکوزی به رادیو آزادی میگوید تا اکنون داروی حکیم الکوزی به حدود 3.5 میلیون انسان در افغانستان توزیع شده است که بسیاری از آنها به بیماری کرونا مبتلا بودند و اکنون بهبود یافتند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند پسگیری زمین های غصب شده در اطراف بناهای تاریخی در آن ولایت آغاز شده است. این مسئولان می افزایند که قسمتی از زمین غصب شده از آرامگاه زیارت وزیر یار محمد خان، یکی از وزرای دوره سدوزایی، به ارزش $1,000,000 به اختیار این ریاست قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می دهد.
پس از حکم محکمه هرات، زمین آرامگاه وزیر یار محمد خان، یک از وزیران دوره سدوزایی، توسط موتر نوع شاول بخشای دیوار اطراف این آرامگاه تخریب می شود. این آرامگاه در مرکز شهر هرات واقع شده و پس از تخریب گنبد، خانقاه و حوض آب، بخشی از این آرامگاه غصب شده است. مسئولان فرهنگی هرات می گویند که این آرامگاه 2000 متر مربع مساحت دارد. زلمه صفا، عامر حفظ آبدهای تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید که به زودی تمامی بخشای این آرامگاه از دست غاصبان گرفته خواهد شد.
این ملکیت حتما ان شاء الله استرداد میشه. قیمت از این، قیمت تخمینی از این به قیمت روز حدود $1,000,000 است که این مدت 21 سال است که تحت غصب یا تحت تسلط از افراد غیر مسئول قرار داره، از این کرایه جذب کردن.
ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در تلاش کوتاه کردن دست غاصبان زمین و جایدادهاست. همکنون برزش بیش از $2,000,000 آمریکایی ملکیت‌های تاریخی هرات در دست غاصبان قرار دارد. شورای ولایتی هرات از غصب زمین‌های دولتی و بناهای تاریخی ابراز نگرانی می‌کند. غلام حبیب هاشمی عضو این شورا میگوید که غاصبان زمین با برخی از مقام‌ها در مرکز افغانستان در ارتباط هستند و به همین خاطر مبارزه با این قشر دشوار است.
غاصبین بسیار دست بالایی دارم، زور اداره مالی ولایت ایران را دارم، به زنان میرسه، این حال مافیا گشتم، پشتیبانی خارجی دارم، مرکزی دارم، از طرف مرکز حمایت میشم و به هر شکلی که دل نخواسته باشه زمین را غصب میکنم.
اما مقام ها در اداره محلی هرات از تلاش ها برای بازپسگیری زمین های غصبی در اطراف بناهای تاریخی اطمینان می دهند. عبدالکریم زاهد، کارشناس حقوقی این اداره، می گوید که اراده جدی برای مبارزه با غاصبان وجود دارد.
اراضی دولت و مردم افغانستان که مورد غصب قرار گرفته با جدیت کامل پیگیری میشه و انشاءالله تعالی که ما شما شاهد از این باشیم که سرمایه های از دست رفته مردم خوده و بناهای تاریخی که قبلا مورد غصب صورت گرفته بوده اینا رو بکشیم و پس شامل زلیدی دولت افغانستان بسازیم.
هرات از جمله ولایت های باستانی شمرده می شود. موجودیت بیش از 700 آبده تاریخی اهمیت باستانی این ولایت را بلند برده است. اما ساخت و سازهای غیر معیاری و غصب زمین های آبده های تاریخی دو چالش عمده در مقابل مسئولان فرهنگی قرار دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را زرغونه منگل مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیرش به اظهارات جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان عمومی قوای آمریکایی در شرق میانه، تمرکز نموده که گفته است شک دارد که طالبان توافقشان با آمریکا که در 29 فوریه امسال امضا شد را رعایت کنند. جنرال مکنزی به روز چهارشنبه در یک ویدیو کانفرانس که سوی انستیتوت شرق میانه در واشنگتن بر راه افتاده بود، تأکید کرد که خروج مکمل قوای آمریکایی از افغانستان تا ماه می سال آینده وابسته با شرایط خواهد بود. واشنگتن تایمز می نویسد خروج سربازان آمریکایی بعد از 2 دهه جنگ در افغانستان تعهدات کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ را عملی خواهد ساخت. ولی به نوشته نویسنده مقاله، شمار زیاد در پنتاگون به این نظرند که خارج ساختن تمام نیروها حکومت افغانستان را متضرر خواهد ساخت. شورای امنیت ملل متحد در یک گزارش تازه هشدار داد که شبکه القاعده بار دیگر در افغانستان ظهور کرده و در همکاری با طالبان در حال طرح دسیسه هاست. در گزارش آمده که طالبان روابط با این شبکه را با وجود آن قطع نکردند که تعهد چنین کار را در توافق با آمریکا در دوحه کرده بودند. واشنگتن تایمز اظهارات زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان را نیز گرفته که از پیشرفت در پروسه صلح خبر داده است. این در حال است که جنرال مکنزی میگوید هنوز برایش معلوم نیست که آیا طالبان برای عملی ساختن تعهداتشان حاضرند یا نه. واشنگتن تایمز در پایان مقالهش این بیانات جنرال مکنزی را گرفته که میگوید ما مجبور نیستیم که طالبان مورد پسند یا اعتماد ما قرار گیرند، ولی در روزهای آینده چیزهای زیادی را در مورد باید بدانیم. یک روزنامه دیگر آمریکایی به نام ستار تریبیون در شماره اخیرش توصیه می کند که آمریکا باید روی شرایط موجود در توافق با طالبان تأکید کند. روزنامه به گزارش های اشاره می کند که بر اساس آنها پنتاگون می خواهد تا تاریخ 3 نوامبر یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8600 سرباز باقی مانده اش را از افغانستان خارج سازد و می نویسد اگر این کار عملی هم نشود نشر این گزارش ها می تواند مخرب باشد. ستار تریبیون به گزارش شورای امنیت ملل متحد در مورد روابط طالبان با القاعده اشاره کرده و می نویسد خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان پیشرفت پروسه صلح در این کشور را متوقف خواهد ساخت. به نوشته مقاله طالبان برای خروج از مذاکرات بین الافغانی بهانه خواهند کرد. نویسنده استدلال می کند که طالبان بعد از خروج قوای آمریکایی از افغانستان برای شکست نیروهای افغان در میدان جنگ تلاش خواهند کرد. در پایان مطلب آمده که با گذشت حدود 2 دهه از جنگ افغانستان نباید به سیاست ها اجازه داده شود در مورد چنین موضوع مهم تصمیم بگیرند. ستار تریبیون می نویسد اگر طالبان واقعا خواهان خروج قوای آمریکایی از افغانستانند باید رابطه شان با القاعده را قطع نموده و پروسه صلح را سرعت بخشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان وضع تعزیرات اقتصادی و محدودیت های سفر را بران کارمندان محکمه بین‌المللی جرائم صادر کرد که در تحقیقات مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا در افغانستان دست دارند. بر اساس این فرمان وزارت خارجه در مشوره با وزارت خزانه آمریکا اجازه دارند تا این حکم را تطبیق کنند. ایالات متحده آمریکا در شمار کشورهایی است که این معاهده را امضا نکرده، اما افغانستان در جمله امضا کنندگان معاهده روم است که بر اساس آن محکمه بین‌المللی جرایم تشکیل شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نایب می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا اجازه دارند تا تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های سفر علیه کارمندان محکمه بین‌المللی را وضع کند. فرمان بر کارمندان این محکمه بین‌المللی تطبیق می‌شود که در تحقیق مقام‌های نیروهای نظامی و استخباراتی آمریکا درباره جرایم جنگی در افغانستان دخیلند. بعد از امضای این فرمان مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت ما نمیتوانیم، ما حاضر نخواهیم بود که مردم ما از سوی محکمه کانگرو دید شود. در واقع من برای بسیاری از متحدان نزدیک خود در سراسر جهان هم پیمان دارم که مردم شما میتوانند در ردیف بعدی باشد، به ویژه کشورهای ناتو که درست در کنار ما با تروریسم مبارزه کردند. بیل بار لوی سارمنوال ایالات متحده آمریکا قدرت‌های خارجی مانند روسیه را به دستکاری محکمه بین‌المللی در شهر هاگ هالند متهم کرد که به گفته او آجندای آنها را دنبال کند. ایالات متحده در بین تعدادی از کشورهایی است که معاهده روم را امضا نکرد. محکمه ICC در سال 2002 میلادی بر اساس این معاهده تشکیل شد تا مجرمین جنگی و مجرمین ضد بشری و کشتار دست جمعی در مناطق را مورد پیگیری قانونی قرار دهد که در آنجا محاکمه شده نمیتونند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا درباره فرمان رئیس جمهور ترامپ نگرانی شدید خود را ابراز کرد. او گفت که اتحادیه اروپا یکی از حمایت کنندگان قوی این محکمه است. فرمان رئیس جمهور ترامپ به وزارت خارجه صلاحیت داده تا با مشوره همراه وزارت خزانه مطابق صلاحیت‌های محکمه ایالات متحده دارایی‌های آنان را منجمد کند که در تحقیق، اذیت یا بازداشت پرسنل آمریکایی دخیلند. اداره ترامپ سال گذشته هم بر کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم محدودیت‌های سفر و دیگر تعزیرات وضع کرده بود. اختلافات و بنسودا سارنبال محکمه ICC در نوامبر سال 2017 میلادی از قاضی محکمه تقاضا کرد که تحقیقات را درباره اتهام‌های جرایم و جرایم جنگی علیه مرتکبین جرایم ضد بشری در افغانستان از ماه می سال 2003 میلادی به این سو آغاز کند. محکمه در اپریل سال 2019 این تحقیقات را منفعت تامین عدالت ندانست و رد کرد، ولی در ماه مارچ امسال محکمه استیناف ICC حکم داد که این تحقیقات میتواند به پیش برده شود، حکمی که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در آن زمان آن را بی بنیاد خوانده بود. افغانستان امضا کننده معاهده روم است.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید نسبت به هر زمان دیگر اکنون آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیک شده است. مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر برگزار می شود و در مورد آغاز آن قرار است در هفته آینده تصمیم گرفته شود. مقامات محلی هرات میگویند طالبان بر پوسته های امنیتی نیروهای خیزش مردمی در آن ولایت حمله کردند. محکمه بین‌المللی جرایم از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد وضع تحریم‌ها بر تحقیق کنندگان اتهامات جرایم جنگی در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرده است. مارک میلی لوید ریسیز آمریکا میگوید همراهی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته گذشته از قصر سفید تا کلیسای نزدیک آن یک اشتباه بود و سازمان خبرنگارانی بدون سرحد اعلام کرده که با ارائه شکایت به مقامات قضایی جرمنی خواستار دستگیری یک قاضی ایرانی شده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکت.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. اگر برادر یا پسرتان برای ازدواج زن را که تجربه ازدواج قبلی داشته است انتخاب نماید، برخورد شما با او چی گونه خواهد؟
فرزندانشان از لحاظ روانی و عاطفی متضرر می‌سازد و آسیب می‌رسانه ناگزیر.
چرا اکثر خانواده ها مانع ازدواج پسرشان با زن مطلقه و بیوه می‌شوند؟
این نفر خواست که مرا بگیره، فامیل از راضی نبود، میری زن بیوه.
چرا بیشتر زنان مطلقه و بیوه داوطلب پسر برای ازدواج مجددشان کمتر دارند؟ مشکلی که مردان مطلقه اندک دچار آنند.
فرهنگ و عرف و عنعنات به مراتب تاثیرگذار در زندگی اجتماعی ما هست.
در برنامه این هفته زن و زندگی همکارم عفیفه ساکب گزارش را در این باره آماده کرده است که بعد از آن نظرات مردم و مصاحبه با یکی از کارشناسان مسائل حقوقی را در رابطه با موضوع با شما شریک می‌سازیم.
بیشتر اوقات زن در جامعه افغانی ما از آوان جنین بودن در بطن مادر تا پیدایش، جوانی و حتی کهنسالی با مشکلات ذهنیت‌ها و طرز دیدهای متفاوت و تبعیض‌آمیز خانواده، اقارب و مردم در اجتماع برمی‌خورند. از جمله زنانی که بنابر مشکلات رابطه زن و شوهری نخستشان از هم پاشیده و یا هم شوهرشان را از دست دادند. این زنان مطلقه و بیوه در این مرحله از زندگی با چشیدن زهر تلخ بی‌پناهی و در تکیگاه عاطفی به خصوص اگر اطفال و کودکان را نیز با خود داشته باشند، هر آن خودشان را بار دوش خانواده پدر و یا شوهر میپندارند. در کنار این، زنان با در نظر داشت محدودیت های اجتماعی حتی از افشا شدن این که طلاق شده و یا بیوه هستند ابا میورزند به سبب محفوظ ماندن از آزارهای اجتماعی. به هر حال پیشبرد زندگی بر یک زن به تنهایی خالی از آسیب ها نیست. در این حال اگر این زنان خواهان ازدواج مجدد با مردی که اون نیز با نکاح اونا رغبت نشان داده باشند چی خواهد شد؟ فرشته اسم مستعار زن 35 ساله است که میگه شوهرش مصروف خوشگذرانی در خارج از افغانستان بود و او را سالها در تنهایی رها کرد تا بالاخره طلاقش را داد. او حدود 10 سال است که بدون ازدواج مجدد با دست خالی و بی حاصل زندگی میکنه. هرچند به گفته خودش خواستگاران هم داشته.
دوباره میخواستم کارسی کنم، نفرای بسیار خوب آمدن روی من ازدواج کنم، فامیلایشان اجازه ندادن که نه، زن طلاق شده است، خدا نیچی گناه کرده بود که طلاق داده، تو باید یک دختر بگیری. ما هم از نگاه فامیل خود آدم و ما هم از نگاه فامیل خواستگاری میان، بسیار چانسای خوب ما دست دادیم. مشکلات مثلا اقتصادی، سرپناه، کل چیز به ما بسیار مشکل است.
خانم طلاق شده دیگه با اسم مستعار فوزیه میگه مطلقه بوده دلیل انتخاب نشدن برای ازدواج نیست و نباید همواره زن را به دلیل طلاق شدنش ملامت دانست، زیرا هیچ زن با آسانی حاضر به فروپاشی زندگی مشترکش نیست.
معلم است یکی از مکتبای شهر کابل. مشکلات دیگه چون یک آدم بی مسئولیت بود، دو دشنام میداد، لط و کوب میکرد، خوراک و پوشاک و دیگه چیزای ما خبر نبود. لا نشد دیگه او یعنی به خاطر ما جدا شدم. خودم هم احساس میکنم که در جامعه بچین نظر میبینن آدم حقوق برای هر کس باید داده شود که با مو دلخواه خود زندگی خود پیش ببره.
زنان طلاق شده همواره با دید شک و تردید در اجتماع نگریسته میشن که علت طلاقشان چی بوده. از همین سبب اگر مرد قصد ازدواج با زن طلاق شده را داشته باشه، با برخورد منفی محیط، اجتماع و خانواده روبرو میشه و او را مانی میشن. از ممانعت مرد در ازدواج با زن بیوه نیست این گونه مشکلات وجود دارد، به خصوص اگر او زن صاحب فرزندان از شوهر متوفایش هم باشه. فهیمه باشنده دهسبز کابل که 28 سال عمر داره میگه چانس های خوب ازدواج مجدد را از او گرفتند به دلیل ای که بیوه است.
من خودم 15 سالم بود، تو 42 سالش بود که عروسی کرده بود. دستی اولادار شدین، بالاخره شوهرم این خدا بیامر شدین، 5 تا اولادا در میدان خدا ماندیم. دیگه یگانه کسی بود که نفر خواست که مرا بگیره، فامیل از ایرازی نبود، تو میری زن بیوه را میگیری. حالا مو کس دیگرم که برام بچه‌شان گرفتن، هیچ چو بچه خوشم نیست در زندگی خودی. زن جوان هستم، هزار سونه گپمش نه.
این خانم من حیث صفاکار در یکی از ادارات دولتی مصروف کار است و از همیرا مصارف فرزندانش را به دست میاره. او به دلیل بیوه بودن و دید متفاوت مردم سختی های زیاد را متحمل شده.
خشونت کردن سر اولادایم، خودم سختی را تحمل کردم، قرضدار شدم، کرای خانه سرمان. اتو روزا را دیدیم برای یک روپه ما احتیاج بدیم، کس را نگفتم. دختری که شوهرش از دست میتد خانه پدر باشد، بار فامیل میشد، برش نیه خط صحیح بتونی روی بتیش دل شود.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدیم گفتم امید
مرگمشو مخورم گلی گویرم مخورم باش باش چی ماندم بیر
درس میخونم خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. قابل یادآوری است که در سر تا سر افغانستان امکان دارد بیشتر از هزارها زنان طلاق شده و بیوه وجود داشته باشد که از سبب دید منفی و ذهنیت‌های متفاوت مردم زندگیشان را با ده‌ها گونه مشکلات به سر می‌برند. دکتر سریا سپرنگ مشاور کمیسیون حقوق بشر افغانستان و یکی از فعالان زن به این باور است که عملی نمودن برنامه‌های آگاهی دهی می‌تواند تا حد زیادی برای اصلاح اذهان مردم در رابطه با ازدواج مجدد، کار و حضور زنان مطلقه و بیوه در اجتماع مؤثر باشد.
زنان بیوه و طلاق شده به جامعه ما با یک مشکلات بسیار حدیدی مواجه هستند که ناشی از مو پیامدهای ناگوار اجتماعی، روانی، امنیتی و اقتصادی امو طلاق و یا بی‌همسری هست. نگاه منفی جامعه به زنان طلاق شده و بیوه باید تغییر بکنه و اینار به عنوان گناهکار نی بلکه قربانی ازدواج‌های ناموفق بدانند که منجر به خشونت تو که باعث خودکشی و خودسوزی زنان میشه. برای تغییر تغییر ذهنیت منفی جامعه نسبت به این خانم ها باید وزارت ادلات و فرهنگ، رسانه ها، علمای دین، جامعه مدنی باید برنامه آگاهی دهی داشته باشند.
اما از دید شریعت اسلام ازدواج یک پسر با زن طلاق شده و بیوه از کدام جهات مؤثر و سبب اجر و ثواب بوده میتونند؟ در این مورد محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل دین حرف های برای گفتن دارد.
یک خانم بیوه میشه، نفقه اطفال و نفقه خودش پیش برد زندگی فقط و فقط در گردن خود ازی میمونه. در قدم اول خوی نمی خانم خودش مالک حقوق خود است، صلاحیت نفس خود داره. دیگه در این صورت هیچ کس حق نداره که به این ممانعت بکنه. اکثرا خانما از طرف شوهر طلاق داده میشه در حالی که شاید قصور زن دیگه نباشه. این زن دیگه کاملا حق داره که به خاطر زندگی آبرومندانی خود این میره با کس دیگه ازدواج میکنه. پیامبر بزرگوار در صدر اسلام همچو قضایا را در زندگی خود داخل ساخته، با بیوه ازدواج کرده. در اینجا هر مسلمان باید این را تلاش بکنه. ما چطور بتانم که یک خانم را از حالت زندگی که معلق است امکان زیادش به این میره که به طرف فساد در جامعه بره، به طرف تباهی از اون اطفال و زندگی اطفال بره. اگر این در همچو حالت کمک میکنه با می زن مسلمان، انشاءالله که دارای ثواب باشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه جا دارد سخنان مردم را در رابطه با ازدواج مجدد زنان بیوه و طلاق شده و رضایت و عدم رضایت خانواده ها را نیز بشنوید.
فریده هستم، اشنده داشته برشید. به نظر من برای مردی که میفهمه که زندگیش کت از او پیش میره یا آرام میشه خودش یا اولادش، عیبی نداره که یک زن هم برای مرد پیشنهاد بده، به خاطر که بیبی خدیجه خودش پیشنهاد برای حضرت محمد داد.
نام من داد محمد است، از جلال آباد است. مادر قد یک خانواده بی سر نوشته، چند طفله که مادرش از بلا و بدبختی و بدنامی و مصیبت نجات میده. هر انسان حق داره بر خود زندگی تعیین بکنه.
اسم محمد سلیم حکیمزه هستم. البته این کار خوب نیست، ضرور نیست که کسی به این نظر باشه که خانم طلاق شده است و کسی نگیرشه. ممکن همون خانم زندگی یک شخص دیگر را آباد بسازه. دیگه من خودم شخصا مخالف این نظر هستم.
چرا اکثر خانواده ها مانع ازدواج پسرشان با زن طلاق شده و بیوه می شوند؟ و چرا بیشتر زنان طلاق شده و بیوه داوطلب پسر برای ازدواج مجددشان کمتر دارند؟ در رابطه به این پرسش ها گفت و شنیدی را همکارم عفیفه ساکب با محمد عظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم.
خب آقای صافی، خیلی ممنون از اینکه وقتتان به ما دادین. اگر در آغاز لطف کرده بگوین که خانمایی که بیوه هستن، طلاق شده هستن، اینا در ازدواج مجدد از چه حقوق برخوردار هستن؟
خانم مطلقه، خانمی که بیوه شده شوهرش نیست، اینها کاملا من حیث یک دختر باکره از حقوق عقد نکاح برخوردار هستند. فرقش دی است که خانم مطلقه، خانمی که شوهرش فوت کرده، باید عدت خود را سپری کند. بعد از او هر کسی که میخواهد با چنین خانم پیشنهاد عقد نکاح کند.
اگر از طرف خانواده پدری میباشه یا از طرف خانواده مرد که میخواهد با این خانم ها ازدواج بکنن ممانعت صورت میگیره، این چقدر میتونه حقوق خانمای طلاق شده و بیوره تلف بکنه؟
هیچ وقت شخص ملکیت کسی شده نمیتونه. شخص را خداوند آزاد پیدا کرده، هم دارای حقوق مدنی است، هم دارای حقوق اساسی است که هیچ کس این حقوق را از شخص گرفته نمیتونه. هر کسی که حقوق دیگران را تلف میکنه او مجرم شناخته میشه. حق عقد نکاح ای یک حق بسیار بزرگ هست و ای حق اساسی یک فرد است. خانم از تمام حقوق، از حق مهر، از حق نفقه، از حق اعاده مسکن برخوردار است که بالای شوهرش واجب است.
صافی صاحب، یک چیز دیگر رو میخواستم بپرسم. همی که حقوق یک خانم بعد دلیل ازی که مطلقه است یا بیوه است تلف میشه و این حق ازیر نمیابه، با آسانی با شخص دیگه نکاح شرعی بکنه،
این چقدر میتونه در اجتماع مشکلات ایجاد بکنه، چقدر در آینده خانم مثلا اگر طفل دار میباشه متضرر بسازه آینده شونه.
دقیقاً باعث خشونت های بسیار سخت و وخیم خانوادگی شده میتونه و این یک ظلم بسیار بزرگ هست و یک جرم بسیار کلان است. چنین خانم اگر با چنین مشکلات مواجه شده باشه که بیوه است و یا مطلقه است و خانواده خسرانش و یا خانواده پدرش مانع عقد نکاحش میشه، میتونه که در یکی از محاکم کشور عارض شود و شکایت خود را مطرح کنه، خواستار حق خود شود از محاکم.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که بهتر است با فرهنگ سازی در جامعه، با دادن حق زندگی مشروع، با نکاح مجدد و خودداری از ممانعت های بیجا، زندگی زنان بیوه و مطلقه را از سوق دادن به مشکلات و بدبختی ها و انحرافات نجات داد. زیرا ازدواج با مطلقه و بیوه مانع ندارد بلکه تاکید دینی هم است. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان در به این برنامه را می گشاییم. خانواده های عزیز، متوجه هستید که اطفال کدام فیلم ها و سریال ها را می بینند؟ دیدن برخی فیلم های جنگی و ترسناک بالای اطفال چی تأثیر دارد؟ آیا در نشرات تلویزیون ها از سوی مسئولین کنترل وجود دارد؟ وقتی صحبت از تماشای تلویزیون و دیدن فیلم برای کودکان می شود، سوالات زیادی در ذهن ما مطرح می شود. بسیاری از والدین در مورد اثرات منفی تلویزیون بر کودکان نگران هستند. اما این نگرانی باعث نمی شود آنها مجبور شوند تلویزیون را خاموش کنند. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که اطفال می توانند کدام نوع فیلم ها را ببینند. چون دیدن بعض فیلم ها و سریال ها برای اطفال نامناسب بوده و به روحی طفل صدمه می زند. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، بر اساس گزارش که از خانواده ها گرفتیم، بیش از 80% کودکان تلویزیون تماشا می کنند. نگاه کردن به تلویزیون بیش از هر زمان دیگری امروزه نظر به شرایط قرنطین در بین خانواده ها و خصوصا کودکان زیر سن 15 سال بیشتر گردیده است که این کار برای اطفال مضر بوده و از سوی هم سبب مشکلات زیاد برای خانواده ها شده است. ظاهره باشندی کابل مادر است که از اولادهایش شکوه و شکایت نموده می گوید که آنان تمام روز را به دیدن فیلم و سریال ها می گذرانند و بالای تربیهشان نیز تأثیر بد کرده است.
4 دختر دارم، 2 یک بچه دارم. بعض وقت از می هفت شو کیا سریال ها سلی می کنن از کار، از درس خواندن، از سلی مسکلات از هفته دین. همه سریال های ترکی و همه فیلم های وحشتناک. هر چی که می زنم می گم نکنه. درس تا نبخونه، تعلیم تا نبخونه، با این تو نکسه جور کنه. هیچ نمی خواهیم که نباید که یک گپی یاد بگنن از سریال ها برداشت کنن. هر کلمه که پس سریال ها می گن. به خدای زمین می خیزم که تلویزیون روشن هم می گم. بلی از خدا خواهی کنه که تعلیف اصاب می گردتانه. سرمی فلم هایی که می بینم پس همین در خواهی خودشان تکراری گپ می زنن. به خدا خودم حالات روانی گرفته از جگر خونی کال تا به کی درست می خونن. مکتب خوب بزر معلوم نیست. قرانتین است. کورسشان معلوم نیست. همین از قلمی کار خونده نخب بکنم. به خدا اگر من قلب بگوی بخی یک لیاسا بود دگه ها دست بتن. حقا بگفت شدین. چشمشان همین سریال ها بخیر چاک ساخته.
گفته می شود بعد از تماشای فیلم به دلیل دیدن اتفاقات مهیج و در عین حال ترسناک، کودک ممکن است همان شب یا چند شب بعد بر اثر ترس و استراب دچار بیخوابی شود. این موضوع سلامت جسمی اطفال را به خطر می اندازد. دنیا متعلم یکی از مکاتب شهر کابل کودک است که می گوید همیشه فیلم های وحشتناک و ترسناک را می بیند که بعدن خوابش هم اخلال می شود.
فیلمای ترسناک ها میبینم، مثلا فیلم عثمانه که درش بسیار جنگ است و کشتن است، او را خوش دارم بخاطر میبینم که بسیار هیجان داره. باز کتمی دیگه بچه ها باز امی فیلم امی کار میکنیم، امی فیلم بساتیری. وقتی که فیلم خلاص میشه و خواب میکنم، در جای خواب فکر میکنم کسی در پشت مسته، میترسم. باز مادر پدرم باز میگه که فیلم های مثلا فیلم های کارتونی، سریال های خنددار مثل فیلم های چارلی چاپلین، یعنی توی فیلم های را میگه ببین، میگن که نبین فیلم های ترسناکه.
متاسفانه کودکان که شاهد این گونه فیلم ها هستند با خطرات جدی روبرو اند، چون کودکان قادر به درک معانی منتقل شده در فیلم نیستند. رفتار قهرمانان فیلم را الگو برداری می کنند و در زندگی روزمره خود به کار می گیرند. قسمی که سمیر ادیب، کارمند یکی از ارگانهای دولتی، از حادثه قصه می کند که پسر نوجوان با تقلید از فیلم ها خود را به دامن مرگ کشانده است.
به نظر ما اطفال نباید فیلم های بسیار وحشتناک ببینه، به خاطر که سر رویشان تاثیر منفی میکنه، دایندهشان بسیار نقص میکنه، ذهنیت خراب برشان میته. ما اطفال خود دائم تشویق میکنیم که فیلم هایی که مثال مناسب به سن سالشان باشه که باعث خراب شدن روحیشان نشه. مثلا ما یک دوتا بچه همسایه خریدیم که از این فیلم های جنگی جنگ یاد گرفته بودن، دوتا بیدرک ها سر یکی دیگه چاقو را میکشیدن، مثال در کوچه ها عکس از علامه چاقو را میکشیدن، بدماشی میکردن، راه مردم میگرفتن، فنگچای پلاستیکی را میگرفتن، سر مردم میکشیدن. همه بچه های شوخ همسایه ما که از این فیلم ها و سریال ها جنگ خشونت یاد گرفته بود، یکشون خود از بام خود انداخت، دفعتن میارتن تلویزیون در شکمش داخل شد که مردم آمده بالا سرش دیدنش که چی است، وقت جان عقص پرده تا شفاخانه نرسیده.
خانم انجیلا باشندی خیرخانه کابل میگوید با وجودی که فرزندانم را از دیدن فیلم های ترسناک منع می کنم، اما آنها به آن علاقه مندند.
اطفال باید هر چیزشان مطابق به سن سالشان باشه. اگر کتاب میخوانن، کتابای بسیار ابتدایی برای اطفال است، باید از او بخوانن، یا سر سریال فیلم. سابقا ما فیلم میدیدیم، فیلمای وحشتناک، فیلمای ترسناک میترسیدیم، مثلا جرات نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم، بسیار میترسیدیم. والدینم قدر بر ما نمیگفتن، اما طفلای حال را که ما میگیم متوجهشان میسازیم، این فیلم وحشتناک است، سریال نبینین، اما اطفال از دیگه شق میکنن، اونم وار میبینن. مثلا از ما مواد خوراکی که ما در تاکه بس، وقت که یک شروان میکنم هیچ وقت حاضر نمیشه تنها بره. نه ما در اونو فیلم دیدیم ترسیدیم، مال اونمو در تاکه وگه باشه بازت من دوسه خوار بیادر خودم کت خود میبره، نه ما در ما میترسیم تنها نمیریم.
عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد نشر و پخش نشرات تلویزیون ها چنین میگوید:
ما متاسفانه کارشیوه نظارتی بر چگونگی یا چیستی محتوای برنامه های رسانه های افغانستان نداریم. ما هزینه برای ایجاد یک مکانیزم نظارتی را به دست آوردیم که به زودی روی جاگذاری یا بازسازی از او گام های عملی را برمیداریم تا یکی دو ماه دیگر روی نظارتی بر کل رسانه ها داشته باشیم، سطح مملکت و چه هم در سطح رسانه ها و 121 تلویزیون و رادیوها و رسانه های چاپی که در کشور است. با جرأت میخوام بگم که برخی از تلویزیون ها و رسانه ها در افغانستان رویکرد مافیایی دارند، رویکردی دارند که سرپیچی از قانون هست، و ولی باید به تدریج به اصلاح اندیشه این برنامه ها بپردازیم و طرحهای جایگزین خود را عملی بکنیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا اطفال به دیدن فیلم های وحشتناک و جنگی علاقه مندن؟ تماشای این گونه فیلم ها چی تأثیر بر روح و روان اطفال می گذارد؟ دیدن بیش از حد فیلم و سریال چی عواقب را برای اطفال و جامعه خلق می کند؟ از نگاه تربیوی کدام نوع فیلم ها و برنامه ها برای اطفال مناسب است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که با استاد ممنون مقصودی، یک تن از سینماگران افغان داریم، میشنوید. مقصودی صاحب، امی که چرا اطفال به دیدن فیلم های وحشتناک و جنگی علاقه مند هستند؟
امروز متاسفانه حالت بدی که نصیب کشور ما شده که او
وجود کرونا و ایجاد فضای قرنطینه است، یگانه وسیله که میتونن اینا تفریح بکنن، برای اینکه نه از نیروی جسمی خود یا استفاده کرده میتونن و نه همه از نیروی فکری خود، یگانه وسیله یا یگانه جایی که میتونن اینا ارضا بسازن خود او دیدن و تماشای فیلم هاست. و این فیلم ها متاسفانه مخصوصا سریال ترکی و هندی که در او تماما جنگ است، کشتن است، زدن است، دزدی است و حتی بعض مسائل غیر اخلاقی است که این سبب میشه ذهنیت بچه های ما را نه تنها همگون خود بسازه، بلکه گاه گاه در منطقه خود، زیر بلاک خود، حتی در کوچه و بازار دست به او اعمال میزنن، مثل سریال چقر، مثل بعض سریال های دیگی است که واقعا ما وقتی میبینن حیران میشم که چرا کارگردان خواسته چنین صحنه هایی را بسازه که او سبب میشه اطفال کشور خودش نظمه کاپی میکنه و این کاپی وقتی در جامعه تطبیق میشه این غم میزایه و یکی از مکلفت های اخلاقی تلویزیون های ما مخصوصا وزارت کلتور ما.
امی قسم خانواده ها چی کنن که اطفال خود از دیدن این قسم فیلم ها نجات بدن؟
من نه تنها بسیار مواظب چهار طفل خود هستم که جوان و نوجوان و طفل هستند، بلکه برای اینا در فرصت هایی که آل داریم که او دیدن فیلم هاست، مطالعه است، رفتن به ایسوسو و سپورتشان است، بسیار ما متوجه دیگر هستم. من این را میگم که نقش والدین در قسمت تربیت اطفال ما فوق العاده حساس و اساسی است.
استاد محترم، میخواستیم در آخری که کدام فیلم ها مناسب است، چطور میتونیم اطفال خود تربیت خوب کنیم و تا بتانند فیلم هایی را ببینن که مناسب حالشان باشه؟
هیچ فیلم مناسب تر نخواهد بود جز فیلم افغانی. ما از ادبیات، از فیلم ها و دانش های دوستای همسایه، منطقه و دنیا استفاده میکنیم، الهام میگیریم، بلکه اگر ما داستان نویس هایی داشته باشیم به زبان کشور خودم صحبت بکنه، من فکر میکنم که این بسیار بسیار مفید است. جنگ یکم را بیدار شد وزارت کلتور ما، وزارت تحصیلات عالی ما، وزارت تعلیم و تربیه ما، که بیاین خود ما آثار خلق بکنیم که تلویزیون یگانه وسیله افهام و تفهیم است و هر کس وقت خانه شو میره تا 12 بجه شو، تا 1 بجه شو، حتی تا وقتی شو میبینن سریال ها یا تلویزیون خانه.
آقای مقصودی، یک جهان تشکر. شنونده های گرامی، ناگفته نماند مشاهده فیلم برای کودکان در هر سنی که باشند به نظارت والدین نیاز دارد. بنابراین در این موضوع دقت باید کرد تا اطفال را راهنمایی خوب باشند. برنامه خانوادگی آشیانه در همینجا به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شو خون فاو رایم جهان دی، ای کاش ایش ایش مارا زمام رهان دی، واس خو که ما ز تشو خون فاو رایم جهان دی، ای کاش ایش ما راز ما مرهاندی. نسب نام هامان، هنگام هنگام مهامون گم شد نسب نامه آمان خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما را زمان مرهاندی وز خواه که ما ذات شخون فواره می جهاندی ای کاش ایش ما را زمان مرهاندی فسونیم زندانیان قرونیم ما خفتگان فسونیم